ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هند بدهیش به ایران را از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌کند. حسن فیروزآبادی از آنچه فضاسازی علیه نیروی انتظامی خواند انتقاد کرد. جمع‌آوری برخی کتاب‌ها از نمایشگاه کتاب تهران تایید شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر نفت هند میگوید بدهی 6 میلیارد و 400 میلیون دلاری این کشور به ایران از طریق بانک‌های اروپایی پرداخت می‌شود. داماندرا پاردهان به خبرگزاری رویترز گفت که بانک‌های مرکزی ایران و هند به تازگی برای پرداخت بدهی هند به ایران از طریق بانک‌های اروپایی به توافق رسیدند. این بدهی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران از زمان اعمال تحریم‌های بین‌المللی گسترده علیه تهران محسوب می‌شود. هند تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی دومین خریدار نفت ایران بود. این کشور پس از توافق هسته‌ای اخیر و لغو بخشی از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را افزایش داده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آنچه فضاسازی رسانه‌ای علیه طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجا نامید انتقاد کرد و گفت نیروی انتظامی در این طرح مظلوم واقع شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسن فیروزآبادی طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجا را موضوع جدید ندانست و از رسانه‌ها خواست تا به گفته او دیدگاه‌های سیاسی و جناحی را در این طرح دخالت ندهند. به دنبال اعدام فرمانده پلیس تهران در راه اندازی گشت اخلاقی نامحسوس، انتقادها از عملکرد نیروی انتظامی بالا گرفته. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از این طرح کرامت انسانی را مقدم بر دین دانست. یک مقام وزارت ارشاد ایران جمع‌آوری برخی کتاب‌های خارجی از نمایشگاه کتاب تهران را تایید کرد. علی فریدونی ناظر کمیته ناشران بین‌الملل نمایشگاه کتاب به خبرگزاری ایرنا گفته است که کتاب‌های جمع‌آوری شده به لحاظ محتوایی با معیارهای نمایشگاه و جمهوری اسلامی همخوانی نداشت. به گفته آقای فریدونی این کتاب‌ها در بخش عربی مروج افراطگری و تفرقه قومی و مذهبی و در بخش لاتین دارای تصاویر نامناسب بودند. این مقام وزارت ارشاد ایران اشاره‌ای به تعداد کتاب‌های جمع‌آوری شده و نام‌های آنها نکرده است. در همین حال ابراهیم نووی نویسنده مقیم خارج از کشور در صفحه فیسبوکش خبر داده که کتاب‌های دارای مجوز او از غرفه منتشرکننده این آثار در بخش داخلی نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شدند. با وجود برقراری آتش‌بس در شهر حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید گروهایی از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه النصره بامداد جمعه توانستند کنترل یک دهکده مهم اطراف این شهر را در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوری میگوید که کنترل دهکده خانتومان در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب به دست گروه جیش الفتح افتاده است. جیش الفتح ائتلافی از گروه جبهه النصره و برخی گروه‌های دیگر است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوری در جریان درگیری‌ها بر سر کنترل این دهکده 73 نفر از جمله 30 نفر از نیروهای نظامی ارتش سوریه کشته شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تنها یک روز پس از اینکه وزیر خارجه روسیه گفت بشار اسد متحد کشورش نیست، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران و روسیه عزمی راسخ برای حفظ بشار اسد در منصب ریاست جمهوری سوریه دارند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در گفتگو با الاخبار لبنان اظهار داشت طرف روسی در باقی ماندن بشار اسد در سمتش مصر است و ایران نیز اراده و عزمی راسخ برای ماندن وی در قدرت دارد و این موضوع برای ما خط قرمز است. ولایتی گفت ما و روسها کار عملی، میدانی و سیاست رهبردی مشترکی را در سطح منطقه آغاز کرده ایم. همچنان در آغاز این تعامل هستیم. اما حتی در ابتدای این همکاری استراتژیک دستاوردهای ملموسی داشته ایم که از جمله آنها تغییر معادله نظامی در سوریه به نفع طرف ایرانی سوری و حزب الله است. به گفته ای وی وضعیت میدانی در سوریه هیچ زمانی مانند امروز به نفع دولت سوریه نبوده. ولایتی در رابطه با روی کرده مشترک مسکو و تهران در سوریه اضافه کرد. طبعا در ابتدای کار برخی اختلاف نظرها وجود دارد. اما به صورت کلی معتقدم همکاری ایران و روسیه ادامه دار خواهد بود. این اظهارات در حال بیان شد که چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت ما در جنگ علیه تروریسم و برای حفظ یک پارچگی سوریه از اسد حمایت میکنیم. اما او به حدی که ترکیه متحد نزدیک آمریکاست، متحد روسیه نیست. اورهان جمال تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که اکنون مبارزه بازیکنان بین المللی در سوریه عمدتاً در عرصه دیپلماتیک صورت میگیرد.
Идея того, что происходит сейчас в Сирии, заключается в том, что Россия в том числе согласилась, что Сирия
آخرین تحولات سوریه نتیجه توافق‌ها پیرامون تجزیه این کشور است و بازیکنان بین‌المللی مشغول داد و ستد فعال در این باره هستند. روسیه مسلماً بخشی از این توافق است و به نظر می‌رسد ایران می‌خواهد با وساطت روسیه مطالبات خود را به کرسی بنشاند. به عقیده من مسکو به مرحله‌ای رسیده که در صورت تأمین منافعش اسد را قربانی خواهد کرد و هیچ ادعای دمشق و یا تهران این موضع را تغییر نخواهد داد. رئیس جمهور روسیه به تازگی صراحتاً گفت نیروهای ما در سوریه وظیفه دفاع از منافع خودمان را دارند و برای دیگران نخواهند جنگید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه پذیرای وزیر خارجه قطر است که پیش از آن نیز با وزیر خارجه روسیه دیدار و بر اهمیت مسکو در روند حل بحران سوریه تاکید کرد. به گفته یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه پوتین معمولا به وزیران خارجه کشورهای دیگر فرصت ملاقات نمی‌دهد، اما برای وزیر خارجه قطر استثناء قائل شد زیرا او حامل پیام ویژه و پیشنهادهای جدید این کشور درباره سوریه است. او توضیح بیشتر درباره ماهیت این پیشنهادها نداد. پوتین پنجشنبه در پیام ویدئویی خطاب به شرکت کنندگان کنسرت ارکستر سمفونیک روسیه در پالمیرا مجدداً بر لزوم مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید کرد و گفت
необходимо, чтобы любой успех в борьбе с ним воспринимался всеми без исключения как
لازم است که هر موفقیت در مبارزه با تروریسم برای همگان یک پیروزی باشد و هر قربانی تروریسم همیشه و همه جا تلفات شخصی قلمداد شود. فقط از این راه می توان پیروزی نهایی بر این پلیدی مطلق را به دست آورد.
поможет нам окончательно его победить.
جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در نشستی با خبرنگاران در واکنش به انتقاد شدید آمریکا از پیام اسد درباره پیروزی نهایی در حلب خواهان حفظ آتش بس شد، اما گفت که مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داشت. همچنین گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه ابراز تأسف کرد که غرب برای گنجانده شدن گروه های جیش الاسلام و احرار الشام در فهرست تروریستی بین المللی آمادگی ندارند و طرح روسیه که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده را رد میکنند. در روزهای گذشته حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران نیز طی سفر به مسکو خواهان افزودن این دو گروه از مخالفان اسد به فهرست تروریستی سازمان ملل شد. امیر عبداللهیان در مصاحبه با ریا نوستی همچنین گفت هیچ کس به جز مردم سوریه نمیتواند درباره سرنوشت اسد تصمیم گیری کند. او تشریح کرد از دید ایران اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است و ما برای حمایت از او به تلاش های خود برای مبارزه با تروریسم و موفقیت آمیز بودن گفتگوی ملی در این کشور کمک خواهیم کرد. وی افزود که به درخواست دولت سوریه ایران تعداد مستشاران نظامی خود را افزایش می‌دهد و آنها تا زمانی که مبارزه با تروریسم ادامه دارد در این کشور مستقر خواهند بود. آن رئیسکی رادیو فردا.
تازه ترین گزارش ها رو میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. هم اکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خطاب به اتحادیه اروپا گفته که آنکارا قانون ضد تروریسم خودش رو در ازای لغو روادید برای سفر شهروندان ترک به اروپا تغییر نمیده. آقای اردوغان در نطقی تلویزیونی گفته اتحادیه اروپا میگوید که شما به خاطر ویزا قانون ضد تروریسم خودتون رو تغییر بدید، ببخشید، اما ما راه خودمان را می رویم و شما هم می توانید راه خودتون را بروید. متن کامل این گزارش رو می توانید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
جامعه
جامعه یه طور من می سازم
تا
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
در ادامه این بخش خبری گزارشی بشنوید از شهرام میریان درباره هجوم پناهندگان به اروپا.
در پی بسته شدن مرزهای حوزه بالکان و توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، این اتحادیه پیش بینی می کرد که پس از زمستان و آغاز بهار، هجوم پناهجویان به سوی اروپا از مسیر آبی لیبی ایتالیا از سر گرفته شود. بر پایه تازه ترین آمار سازمان ملل، در 4 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 185 هزار پناهجو از کشورهای آفریقایی از مسیر دریای مدیترانه وارد اروپا شدند که در میان 1357 تن از آنها بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان جان باختند. بر پایه گزارش سازمان جهانی مهاجرت، پناهجویانی که از این مسیر آبی تاکنون سر از اروپا درآورده‌اند از کشورهای آفریقایی نیجریه، گامبیا، سنگال، گینه، سومالی، ساحل آج، مالی و مراکش بودند. در میان این پناهجویان اما پناهجویانی از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان دیده نشدند. در پایه همین گزارش، فرار پناهجویان به ویژه از نیجریه به خاطر ترس از شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام شدت بیشتری به خود گرفته، به طوری که در میان پناهجویان افرادی از طبقه متوسط جوامع این کشورهای آفریقایی هم دیده می شود. پناهجویانی که پیش از این دیپلمات، صاحبان مغازه و راننده تاکسی بودند. همه این افراد به دلایل سیاسی، اجتماعی و نبود چشم‌اندازی روشن به طور غیرقانونی از مسیر دریای مدیترانه پا به اروپا گذاشتند. برای جلوگیری از ادامه هجوم پناهجویان از آفریقا، اتحادیه اروپا در نظر دارد همان توافقی را که با ترکیه بر سر ممانعت از ورود پناهجویان به دست آورد با دولت لیبی نیز انجام داد. درباره این موضوع حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین اینطور به ما گفته:
مسئله قرارداد اتحادیه اروپا با لیبی به نظرم دارای محتوای متفاوت از ترکیه خواهد بود. مسئله من بیشتر اینه که طرف جدی اتحادیه اروپا باید ببینیم چه امکاناتی برای مسئله کنترل پناهندگان و پناهجویان خواهد داشت و آیا میتونه اجرا بکنه یا نه. میدونیم که پناهجویان در لیبی از بسیاری از کشورهای آفریقایی هستند. بعد یا اصلا هویت خودشون رو که از چه کشوری هم آمده پنهان میکنن. مسائلشون پیچیده و اگر هم این قرارداد از طرف اتحادیه اروپا با لیبی بسته بشه، بسیار محتوایی ناروشن و بوروکراتیک خواهد بود، فقط به خاطر اینکه یک عده‌ای رو از مرزهای آبی اروپا دور نگه بدارن.
در حالی که اتحادیه اروپا برای مهار کردن هجوم پناهجویان از لیبی به ایتالیا در نظر دارد همان قراردادی را که با ترکیه بست با لیبی هم ببندد، به نوشته ی روزنامه ی آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، در صورت تحقق چنین قراردادی با لیبی، قاچاقچیان انسان برای انتقال پناهجویان به اروپا راه دیگری را این بار از طریق دریای سیاه در نظر گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید برای وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر این که بعد از چندین سال سکوت در صنعت راه آهن ایران پس از توافق هسته‌ای، خبرهای بسیاری میگه از قراردادهای جدید در این صنعت شنیده میشه. یکی از این خبرها به سفر هیئت بلندپایه کره جنوبی به ایران باز میگرده و در این سفر طرفای ایرانی و کره‌ای برای مشارکت در ساخت راه آهن اصفهان اهواز به توافق رسیدن. در میان تفاهم‌نامه‌های همکاری که بین ایران و کره جنوبی به امضا رسیده، بزرگترین اون قرارداد مربوط به راه آهن اصفهان اهواز که اعتبار مورد نیاز اجرایی شدن اون 4.5 میلیارد یورو برآورد شده. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در ساعت 21 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.